أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 15 از سوره طه. آیات قبلش مربوط به این بود که حضرت موسی علیه السلام وقتی که رفتن به سمت اون مکانی که قرآن گفت واد المقدس طوا، که ظاهرا سرزمین کربلا بوده، وقتی رفتن اونجا خداوند به ایشون وحی کرد و فرمود من رب تو هستم، انا ربک فاخلع نعلیک. اول خود رو معرفی کرد، بعد مقدمه رو گفت بعد کفشتو در بیاری، انک بالواد المقدس طوا، بعد فرمود و نختر تو که فستم اعلام آیوها، شما دیگه پیغمبر شدی و مرسل شدی، بعدم خودشو معرفی کرد اننی ان الله، بس اعتقادی، و بعد هم بحث فروع الدین و عقم السلات لذکری. این آیات قبل بود. و ان ساعت آتیتون، حالا ادامه صحبت هاییست که خدا به حضرت موسی علیه السلام داره میگه. اول توحید رو گفت، بعد سلات رو گفت، حالا معاد رو میگویه. حضرت موسی خطاب شد که قطعا قیامت می آید و ان ساعت آتیت. خب زمانش که یه اکاد و اخفی ها نزدیک است که من زمانش رو مخفی بکنم، یعنی مصلحت نیست زمان معاد معلوم بشه کی، فقط بدون که آتیتون. به مردم هم همین رو بگو، مصلحت تو بیان زمان نیست. دلیلش هم واضحه، اگه بخواد زمان قیامت معلوم بشه تا نزدیک نشده همه مطمئنن که قیامت نیامده، دیگه میرن غافل میشن، دیگه واجبات رو ترک میکنن، محرمات رو ترک میکنن، میگن حالا که نمیاد. از اون طرف وقتی نزدیک میشه فرصت از دست رفته. حالا من تشبیه میکنم به این که مثلا ما شبای قدر رو چی میگیم؟ میگیم شب قدر که حالا که نیست، که او یه هو میکشیم که حالا زمان دارد، او تا که ما رمزون بیاد و ما رمزون هم ده اول و دومش رد شه وقت، یا شبی سیکم شبی سیکم، و خودم نآماده میکنه. نتیجه اینه که از الان شما کیا دارید تو جامعه که به فکر شب قدر باشه؟ هیچ کس. یعنی فایده معلوم شدن همینه، همین که میگه اون موقع از بانک شب قدر مراده بین دو شب سا، اما آخرش میگه یقینا الان نیست، تو این ماه نیست، ماه آینده نیست، ماه بعدی نیست. خیلی میگه پس سرم درد میکنه، حالا فکرشو بکنم، بزو ما رمزون بیا. ما رمزونم که میاد کسی نمیگه برای شب قدر چیکار بکنه، دهه اولش باید بگذره، دهه دومش تا شب 15 شب 18 او تا یواشاش نسکا شب قدر، روز 18 که میرسه صحبت از شب قدر میشه. ظهور امام زمان علیه السلام همینطور، اگه معلوم بود ظهور کیه، من مثال میزنم، فرض کنیم بگن 500 سال دیگه، همچنین میگن 500 سال دیگه همه یه هو میکشن، او 500 سال دیگه، خب پس دیگه ناامید میشد از آمدن، هم که ناامید میشد احکام دین رو یه نسل دو نسل فراموش میکنن، عمل نمیکنن. وقتی عمل نکردن چی میشه؟ مردم تو نسل بعدی 100 سال 200 سال دیگه بیدین میشه، به خاطر اینکه ما تو زمان خودمون ناامید بودیم دیگه، میگفتیم آقا قطعا نمیان، همین قطعا نمیان ول میکنیم دیگه. اما الان دین چی گفته؟ گفته منتظر باشید. منتظر باشید یعنی جارو کن تو خانه و پس میهمان طلب. هی باید جارو بزنی خونه رو. لحظه به لحظه منتظر که هستن افراد خودشونو صالح میکنن، پاک میکنن، یعنی آقا بناس بیان. همین که خودشونو پاک میکنن دین عمل میشه، مندرس نمیشه. همطور دین زنده میمونه تا سال آینده، 10 سال دیگه هی میره جلو. الان 1000 سال گذشته به همین شکل. الان میدید چه انتظاری تو دل بعضی هست. 100 سال قبل هم همین بود، زمان شیخ اعظم همین بود، برید زمان الان مجلسی هر چی برید یا قبل هم همین بود. یعنی تو هر زمانی گاهیختم یه نشانه های ظهورم خواب میدیدن بعضی ها، مکاشفه، یه مقدار امیدوار میشدن، هی امیدوار میشدن، همین امیدواری ها شروع میکردن تبلیغ میکردن که خودنا آماده کنید، این خودنا آماده کنید، افراد توبه میکردن، استغفار میکردن، عمل صالح انجام میدن، ظلم نمیکردن. هم تو دستورات دین زنده مونده تا الان و خدا میدونه چقدر دیگه. هی بازم ما دعا میکنیم. پس اکاد و اخفیها یه مصلحت بزرگی توشه. حتی مرگ خود ما، اینم یه مثالش قشنگه، مرگ خود ما اگه معلوم باشه که مثلا 5 سال دیگه است، دیگه غافل میشیم، میگم او حالا تو 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 1 سال دیگه، هرچی ببینید هر وقت معلومش بکنیم کار خراب میشه. چون تو وقتی فرصت زیاد است غافل میشیم، وقتی فرصت کم شد ناراحتی که چرا فرصت کمه. مثلا کم کم 1 هفته دیگه موندس به مرگمون، 1 هفته دیگه است چکار بکنم تو 1 هفته، دست پام رو گم میکنه. اما الان اومده خدای متعال لطف کرده زمان مرگ رو مشخص نکرده، لذا گاهی افراد تا 1 دقیقه بعدش که مثلا از جا میرد بیرون بعد از کشته بشه دا. اما اینجا نشسته است هیچیش نیست، دیم نشسته است. از این خیلی داشتیم، بزرگان، نمیدونم طلبه ها، غیر طلبه که خیلی ساده نشسته بود حرف میزد، طلبه بود، ما نهار با هم میخوردیم، بعد ازش جدا شو اومدیم سوار ماشی شد برد قوم، هیچ تصادف که همچه خبرش میخوند دادن. اصلا تعجب کردم که زور ایشون چقدر با نشاط از ما داشت پذیرایی میکرد، میخندید، خیلی متوازانه و هم تو صحنه‌اش تو ذهنم موند که چطور خودش خبر نداشت که امروز روز آخر عمرشه. خیلی ساده، اما این لطف خداست که تو اون لحظه آخر شخص خدمت بکنه، کارشو بکنه و بره جلو، نگران نباشه. خب لتجزا کل نفس به ما تسعا، این لتجزا دنبال اکاد و اخفی ها نیست، بلکه دنبال ان ساعت آتیتونه، قیامت برای چیه؟ لتجزا کل نفس به ما تسعا، هدف اینه. یه نکته ادبی هم عرض بکنیم، لتجزا چرا لیوتزا نیمده؟ چرا مؤنث اومده؟ فاعلش کله دیگه، کل که مذکره، کسب تأنیس میکنه از نفس. کسب تأنیس هم همه جا نیست، در جاییست که بتونید مضافا حذفش کنه، این نشونش اینه، لتجزا نفسون، درست، یعنی اصل اونه. ولی اگه ما نتونیم مضاف حذفش کنیم، مثل اون جایی که میگید که جاءنی غلام امرأتن، غلام مذکره است اما غلام مال زنه است، صاحبش یه زنه، حالا حق دارم میگم جاءتنی، ما بگم این غلام کسب تعنیس کرده سر صاحبش، این غلام که کاری که نیست، که هیچی از خودش نداره، صاحبش همه کاره، صاحبش هم که یه زنه، وقت معنیش نیست که پس کسی که پیش من اومده اون زن اومده. جاعت نه، اگه گفتم اینه تو نه نمیتونم اینجا غلام حذفش کنم، جاعت نی معرکه نمیتونم بگم، اون که اومده پیش من غلامه. از همه جا هم کسب تعنیس و کسب تذکیر درست نیست. انارت العقل مکسوفون به طوع هوا، شیخ بهایی مثالی که در صمدیه میزدن این بود، انارت العقل مؤنث آورده در حالی که خبرش مکسوفونه، مکسوفون باید بگه مکسوفتون. مبتدا وقتی مؤنثه باید خبرش هم مؤنث بیاد، انارت العقل مکسوفتون به طور هم، اما میگه مکسوفون به طور هم. چرا؟ چون این انارت العقل یعنی نورانیتی که عقل میبخشه همونه، اناره رو شما حسش کنید، خود عقل هم همینه، خود عقل همون نوره دیگه، نور عقل، حالا نورش هست کن خود عقل اونم همینه. خب به ما تسعا، خداوند میفرماد قیامت پاداشی که داده میشه پاداش به اون چیزیست که سعی کرده، این سعی همان سوره نجم آیه 39 و 40 هست که چی میگه؟ و ان لیس للانسان الا ما سعا، و ان سعیه سوف یرا، هرچی انسان تلاش کرده پادشاه خواهد دید. اینجا میفرماد لتو زاکل و نفسن به همون ما تسعا، همون چی که سعی کرده، دیگه سعی سر چیزی نکرده باشه خدا کارش نداره، که وقتی تلاش کرده از کار خوب بکنه یا کار گناه بکنه مسئولیت داره. فلا یسدنک عنها، به هیچ وجه مواظب باش ای پیغمبر، تو رو باز ندارد از قیامت، یعنی غافلت نکنه از قیامت. کی؟ فاعلش اینه، من لا یؤمن بها و تبع هواه، کسی که ایمان به قیامت ندارد و تبعیت از هوای نفسش میکنه. یه همچین آدمایی که ایمان ندارن تو رو باز ندارد از توجه به قیامت. فتردا، پس سقوط میکنی یا؟ یعنی لو صدک فتردا، اگه تو رو باز داشت و سقوط میکنی. اما الان میگه مواظب باش، لا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه. این آیه هم اجزایش هم کلش پیام دارد برای ما. اول جزءش رو بگیم، من لا یؤمن بها سبب میشد که دنبالی چرا میکنه و تبع هواهو، کسی که ایمان به قیامت نداره دا راحت دنبال هوای نفسش. همچنین عکسش بکنید، کسی که اعتقاد به قیامت داره آیا میشه تبعید از هوای نفسش بکنه؟ من یؤمن بالقیامه لا یتبع هواهو، دیگه از هوای نفسش تبعید نمی کن. خب این آماله یه جزء از آیه، و اما کلش میگه آیه طلبه، میری این ور اون ور تبلیغ میکنی، صله رحم میکنی، تو جلسات عقد عروسی میری، بالاخره ناچاری معاشرت بکنی با مردم. مواظب باش با این معاشرت، بگو یه سری اینا هستن که اعتقاد به قیامت ندارن، طبیعت سوای نفسشون میکنه، مواظب باش شما را از قیامت غافل نکنند، چون مجالست ما از سره. نمیگید مجالست نکن، بکن، مجبوری باید بری، مواظب باش شما غافل نشی. این تذکره. ضمن این که می رویم حواسمون جمع باشه. پیامبر فرمودند و من روزی 70 بار استغفار میکنم چون قلبم زنگ میخوره. زنگ عوض میخوام مال اعمال ناشایسته پیغمبر که نبود، که پیغمبر معصومه. زنگ فقط مال اینه که تو این دنیا هستند و مجالست با این مردم دارن میکنه. مجالست با این افراد تو روحی انسان اثر میذاره. ما هم همینطوریم، میریم این ور اونور میشینیم با افرادی که مثلا ایام ده فجره، برای یه ده اصلا ضد انقلابه، ضد رهبری هم نمیشه. خشوقام هم حالا هست. خب خشوقام که من نمیتونم ترک مراوده بکنم، واجب سله. از طرفی هم وقتی میشنم تا پامشم اینم دلم گرفته، قشن ازا میفهمه دلش سیاه شده از بس کسافت دارن اینها، لجبازی ها، لجاجت. آقا مثل یه عزم خان کسیش که هوا رو کثیف کرده و من میبینم پلش میشینم، خب گرد خاک داره، منم دارم تنفس میکنم دیگه. یه بوی بدی مثلا بدنش عرق داره، این که فقط مال خودش که نیست که، من تا میرم اونجا این بوی بدنش، بوی دهانش منم اذیت میکنم. حجت روحی بدتر از اینا هست. اینا رو باید خیلی دقت کنیم. مرماس جمال گلپایگانی، اینا هم مرحوم پدر ما نقل میکردن، هم حتول ناصری هم با واسطه نقل میکردن. مرحوم پدر ما نمیدونم بی واسطه نقل میکردن دیگه، هم تو نقل میکردن داستان رو، چون یه مدتی خدمتشون بودن. آیت‌الله ناصری نه، ایشون نبودن پیش حاسد جمال. اون وقت که پدر ما بودن ایشون میگفتن، یه زمانی بود ایشون شاگرد قبول میکردن، بعد یه مسائل پیش اومد دیگه همه رو رد میکردن دیگه، کسی رو نمیپذیرفت. مرحوم حاسد جمال گلپایگانی گاهی میرفتن تو وادی السلام و خیلی هم هوا گرم بود و اذیت می شدن افراد. و یه شیخ بود دنبال آقا می رفت که هم تو همراهشون بود، هم مواظب باشه یه آقا کاری پیدا نکن. و هم گرد یه بار که ظهر هوای گرم، همچه که نزدیک وادی السلام جایم دیدیم یه هوای خنک بهشتی، یعنی هم خنک بود هم معطر بود، دور ما رو گرفت که دیگه هیچی حرارت اذیتم نمی کرد. خیلی زیبا رفتیم تو وادی السلام و سر بعضی قبور زیارت میخوندند و از جمله یه جا بود زمینه بایر بود، هیچی قبر نبود، آقا نشستن اونجا یه مقدار قرآن خوندن که بعد فهمیدیم از دنیا که رفتن دم قبرشون همونجا در اومد که آقا نشسته بودن بالا سر قبر خودشون، میدونسته بودن اونجا دفن میشن و نشسته اونجا یه مقدار قرآن خونده بودن برای خودشون که اون زمین برکت پیدا کنه. بعد هم رایشون اومده بودن از وادی السلام بیرون، اومده بودن وقتی میمدن یا آقایی از جلو میرسد به مرمه همین حاسد جمال، میرسد با این سد با ایشون صحبت بکنه. وقتی این شیخی که دنبال آقا بوده یه دو سمت عقب تر وای میسه که اینا حرف خصوصی حق دارن مزاحم نباشه. اما میگه همین که این رسید به آقا، اون هوای معطر و خنک یه مرتبه رفت و برگشت به حالت گرما، اون شدت گرما که انسان رو اذیت میکرد. بعد که صحبت آقا تمام شد و رفت و من دو رفتم جلو، آیاس جمال بن گفتن که فلانی اون هوای معطر چه شد، هوای خنک چه شد. مرحوم پدر ما میگفتن، آسر جمال گفته بودن تأثیر مجالست رو دیدی؟ اینا اینطوری گفته دیدی با اینکه مجالست نکرده بودن و ما هم تو ازرا آمده بود ننشسته بود همین تو پیاده رو وایستن دو دقیقه با هم حرف بزن اثر داره. یعنی یه حالت هایی بالاخره کسی که معطره دورورشو معطر میکنه، کسی هم که بوی بد میده دورورشو همی کارو میکنه. لا یسدن نکنها، مواظب باش. بازت ندارد و تبع هواهو. یه آیت العظما هم قبلش بگید که چون شخصیت بزرگی بودن هم از نظر علمی و هم از نظر تقوایی، شاگردانی هم داشت. و صلی الله علی محمد و آله.